قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان عزیز سلام عرض میکنم. غزل شماره 67 از گزیده غزلیات شمس مطلع سخن ماست. پنهان مشو که روی تو بر ما مبارک است، نظاره تو بر همه جانها مبارک است. یک لحظه سایه از سر ما دورتر مکن، دانسته‌ای که سایه عنقا مبارک است. ای نوبهار حسن بیا کان هوای خوش، بر باغ و راغ و گلشن و صحرا مبارک است. ای صد هزار جان مقدس فدای او، کاید به کوی عشق که آنجا مبارک است. ای بستگان تن به تماشای جان روید، کآخر رسول گفت تماشا مبارک است. هر برگ و هر درخت رسولی است از عدم، یعنی که کشت‌های مصفا مبارک است. چون برگ و چون درخت بگفتند بی زبان، بی گوش بشنوید که اینها مبارک است. می آیدم به چشم همین لحظه نقش تو، والله خجسته آمد و حقا مبارک است. نقشی که رنگ بست از این خاک بی وفاست، نقشی که رنگ بست ز بالا مبارک است. بر خاکیان جمال بهاران خجسته است، بر ماهیان تپیدن دریا مبارک است. دل را مجال نیست که از ذوق دم زند، جان سجده می کند که خدایا مبارک است. بعد از این غزل مبارک باد مولانا به سراغ مثنوی مولانا میریم. خاطرتون باشه با دو بیت از سنایی که مولانا تضمین کرده بود و در مثنوی آورده بود، تقریبا بحث نوبت قبل ما به پایان رسید که می گفت بشنو این پند از حکیم غزنوی، تا بیابی در تن کهنه نوی. ناز را روی بباید همچو ورد، چون نداری گرد بدخویی مگرد. زشت باشد روی نازیبا و ناز، سخت باشد چشم نابینا و درد. این رو بحثش رو مفصل کردیم. بعد میگوید این دیگه شعر خود مولاناست. پیش یوسف نازش و خوبی مکن، جز نیاز و آه یعقوبی مکن. معنی مردن ز توتی بود نیاز، در نیاز و فقر خود را مرد ساز. تا دم عیسی یا عیسی تو را زنده کند، همچو خیشت خوب و فرخنده کند. بعد از اون دو بیت نقل شده از سنایی، مولانا میگوید که ما در برابر حق، در برابر خدا همان زشت رویانی هستیم در برابر یوسف، که نباید ناز کنی. آدم زشت که دیگه تکبر نمی کنه، ناز نمی کنه، نیاز میاره، بزرگی نمی کنه. پیش یوسف یعنی همون خوب روی آسمانی، نازش و خوبی نکن، مکن، ناز نکن، تکبر نکن، خوبی نفروش، نازش و خوبی مکن. جز نیاز و آه یعقوبی مکن. وقتی کسی به یوسف میرسه، اونجا باید همه نیاز باشه، همه آه باشه، از جنس آه و نیاز یعقوب. و خلاصه این که انسان باید از خودش و خودی خودش بگذره تا به جایی برسه. و این درسیه که توتی با مردن خودش به همه داد در قصه توتی و بازرگان. معنی مردن ز توتی بود نیاز. توتی که دو تا توتی مردن دیگه در اون قصه توتی و بازرگان، یه توتی در هندوستان، یه توتی در قفس بازرگان. اون اولی به دومی تعلیم داد، دومی هم با آموختن اون درس و اجرای اون درس از قفس آزاد شد. مولانا میگه که بمیر، نیاز عرضه کن، در نیاز و فقر خود را مرده ساز. معنی مردن ز توتی بود نیاز، در نیاز و فقر خود را مرده ساز. تا اون وقت زنده بشی، تا دم عیسی تو را زنده کند، همچو خیشت خوب و فرخنده کند. خب یکی از معجزات حضرت عیسی مسیح علی نبینا و علیه السلام این بوده که با دم مسیحایی مرده رو زنده می کرده. تو هم این نازش و خوبی و تکبر رو کنار بگذار تا از دم مسیحایی زنده بشی، مثل مسیح بشی، خوب بشی، فرخنده بشی، زنده بشی. خلاصه اگر میخوای به جای بلند برسی، خودت رو پست کن. یه مثال میزنه حالا اینجا، میگه از بهاران کی شود سرسبز سنگ، خاک شو تا گل برویی رنگ رنگ. سالها تو سنگ بودی دلخراش، آزمون را یک زمانی خاک باش. میگه تا حالا دیدید در بهار سنگ سبز بشه، اما خاک سبز میشه؟ سبز که هیچی، رنگ رنگ میشه، گل پرورش میده، گل بیرون میده. چرا؟ برای اینکه اون سختی و اون کبر و غرور رو گذاشته کنار، خاک شده، خاکی شده، نیاز عرضه کرده، ناز نکرده، در نتیجه به نتیجه رسیده. از بهاران کی شود سرسبز سنگ، خاک شو تا گل برویی رنگ رنگ. اینجا رویدن به معنای رویاندنه، مثل خیلی وقتا سوختن هر دو معنا رو داره، شکستن هر دو معنا رو داره، هم لازمه هم متعدی. تا گل برویی یعنی گل برویانی، از خودت گل در بیاری. گل میروید، خاک گل را میرویاند، اما هر دوشو با یک فعل میگه. بعد میگه که تو، آخرین بیت این داستان که در واقع نتیجه گیری از همه حرف هاست اینه: تو سالها تو سنگ بودی دلخراش، آزمون را یک زمانی خاک باش. میگه این همه عمر کردی، در همه این سالها دلت نرم نبود، سنگ بود، حق در تو اثر نمی کرد، چون خودی داشتی، چون کبر و غرور داشتی در برابر حق، اهل تعبد و طاعت و اطاعت نبودی، از جنس شیطان بودی که اونم تکبر داشت. اینا رو بگذار کنار. آزمون را، یعنی برای امتحان، یک زمانی خاک باش. حالا یه امتحان کن ببین اگه خاک باشی چه نتیجه‌ای میگیری. این آزمون را یعنی برای آزمون، خدا را یعنی برای خدا. در شعر قدیم، در ادبیات قدیم این ترکیب زیبا زیاد به کار میرفته: دل میرود ز دستم صاحب دلان خدا را، یعنی برای خدا. ظاهراً در فارسی میانه این را و برای همریشه بودن اونجا، یعنی برای و را یک کلمه هستن. خدا را همون برای خداست، آزمون را. امروز هم بعضی از ادبا نثر فاخر که میخوان بنویسن این سبک رو ترک نکردن: آزمون را، یعنی برای آزمون، برای امتحان یک زمانی خاک باش. حالا به این دو بیت آخری که رسیدیم، من یادم افتاد که چند سال پیش خودم یه قطعه سه بیتی در همین مضمون گفته بودم، به ذهنم رسید اونم براتون بخونم. منتها فرق معنای مورد نظر من در قطعه‌ای که گفتم با این دو بیتی مولانا این است که من از سوی دیگه نگاه کردم به همین واقعیت. مولانا به سنگ میگه خاک شو، من به بارون میگم که فرق بین سنگ و خاک رو بدون. اون قطعه اینه: هزار قطره باران چکید بر سر سنگ، از آن هزار یکی ره نیافت در دل او. به یک دو قطره که وقت سحر به خاک افتاد، چمن دمید و گل تازه گشت حاصل او. هوای تربیت دیگران اگر داری، گوهر نثار کسی کن که هست قابل او. که معلم باید کسی رو تربیت بکنه که دلش سنگ نباشه، پذیرا باشه. اگه میخوای کسی رو تربیت بکنی مثل باران، برو به خاک ببار که با یک دو قطره چمن درست میکنه، گل تازه میرویاند. و دیگه بقیهش روشن دیگه، شعرهای من که احتیاج به توضیح نداره، شعرهای مولاناست که باید توضیح بدیم. خب قصه توتی و بازرگان اینجا تمام میشه. داستان دیگری رو شروع میکنه تحت عنوان داستان پیر چنگی که در عهد عمر از بحر خدا روز بینوایی چنگ زد میان گورستان. ما این قصه رو نتیجهش رو و پایانش رو توضیح نمیدیم، همراه خود مولانا میریم جلو، مزه داستان رو از بین نمیبریم. مولانا هم سبکش اینطوره، یه مضمون که پیدا میکنه به سمت اون حرکت میکنه، ولی در طول راه به هر بهانه‌ای هی حادثه های فرعی و مفاهیم مختلف رو جاسازی میکنه، مثل یک فیلم سازی که فیلم رو پر از حادثه های تلخ و شیرین و صحنه های جذاب میکنه، ولی در این حال همه اینا رو هم تنظیم میکنه، داستان رو جلو میبره برای رسیدن به اون نتیجه. مولانا میگوید که آن شنیدستی که در عهد عمر بود چنگی مطربی با کر و فر. معنی بیت روشنه، یک مطرب چنگ نوازی بود که خیلی شهرت داشت، کر و فر داشت، بیا و برو داشت، به اصطلاح خیلی کار و کاسبیش خوب بود. خب چنگم که دیدید دیگه، یک سازی بوده که امروز کمتر مرسومه و چنگ نواز امروز کمه، اما در ادبیات فارسی خیلی این چنگ معروف بوده و شاید کمتر سازی باشه که اینقدر تو ادبیات راه پیدا کرده باشه. سعدی میگه از تو با مصلحت خیش نمی پردازم، همچو پروانه که می سوزم و در پروازم، همچو چنگم سر تسلیم و ارادت در پیش، تو به هر ضرب که خواهی بزن و بنوازم. و فراوون مضامین دیگه. حافظم میگه که چنگ خمیده قامت میخواندت به عشرت، بشنو که پند پیران هیچت زیان ندارد. فراوون این چنگ در ادبیات آمده. حالا اینجا صحبت از یه چنگی مطربه، مطرب چنگ نواز. خب این نوازنده خیلی استاد بوده، به طوری که بلبل از آواز او بی خود شدی یا بی خد شدی، یک طرب ز آواز خوبش صد شدی، مجلس و مجمع دمش آراستی و از نوای او قیامت خواستی. از صدای چنگ این نوازنده بلبل بی خود می شده و شادی رو صد برابر می کرده. یک طرب زاواز خوبش صد شدی، دم او یعنی همون صدای او مجلس و مجمع رو می آراسته، زینت می داده. مجلس و مجمع دمش آراستی و از نوای او قیامت خواستی. قیامت برپا می کرد وقتی که چنگ به دست می گرفت و صدای چنگش می پیچید، هنگامه می کرد به اصطلاح. همچو اسرافیل کاوازش به فن، مردگان را جان در آرد در بدن. خب میگوید که صدای چنگ او مرده را زنده میکرد، همونطور که سور اسرافیل در قیامت مردگان رو زنده میکنه. در قرآن آمده و نفخ فی السور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون. اسرافیل در سور میدمد و مردگان از گورها به سوی پروردگارشون کوچ میکنن، حرکت میکنن، بیرون میان. سوره اسرافیل دیگه معروفه، یکی از اون چهار فرشته مقرب الهی اسرافیله و سوره اسرافیل همون دمیدن در اون بوغی است که مرده ها همه زنده میشن. حالا اینا تمثیلی است برای ما که قدرت درک حقایق عالم بالا رو نداریم. خداوند اون حقایق عالم بالا رو با این مثالهای زمینی و محسوس به ما منتقل میکنه. صدای چنگ این مطرب چنگ نواز، چنگی مطرب، مثل سوره اسرافیل بود. همونطور که صدای اسرافیل با فن، یعنی روی استادی و هنر، جان به مردگان میبخشه، همچو اسرافیل کاوازش به فن مردگان را جان در آورد در بدن. یا رسائل بود اسرافیل را که از سماعش پر برستی فیل را. رسائل که جمع رسیل به معنای همخوانان و همنوازانه. در یک گروه همنوازی اونایی که با هم میخونن اینا رو میگن رسائل. حالا یه مثالش اینایی که با هم تواشیح میخونن. مولانا میگه که این گویی جزو همنوازان اون ارکستر اسرافیل بود که وقتی مینواخت به سماع در میومد و یا به سماع در میوورد دیگران رو، فیل بال در میوورد. یعنی فیل با اون سنگینی اونقدر هیجان پیدا میکرد که میخواست از زمین به هوا پرواز بکنه. که از سماعش پر برستی فیل را. سازد اسرافیل روزی ناله را، جان دهد پوسیده صد ساله را. میگه خب میدونید دیگه قصه اسرافیل چیه. یه روزی اون صدا رو ایجاد میکنه. اینجا ناله یعنی همون صدا، سازدم یعنی به وجود آوردن، درست کردن. اسرافیل اون روزی که صداش بلند بشه، مرده پوسیده 100 ساله و 1000 ساله و دیگه هرچی 1,000,000 سالش هم جون پیدا میکنه. سازد اسرافیل روزی ناله را، جان دهد پوسیده 100 ساله را. خب تا اینجا ببینید صحبت اون پیر چنگی بود. میخوام در این حال سبک و روش مولانا هم دستتون بیاد. صحبت از یه پیر چنگی بوده که خوب چنگ میزده. بعد در وصف صدای چنگ او میره سراغ سوره اسرافیل. حالا از سوره اسرافیل منتقل میشه به تعلیمات انبیا و میگوید که همانطور که سوره اسرافیل مرده ها رو جان میده، تعالیم انبیا هم دلهای مرده رو زنده میکنه. حالا یه رای دیگه رو باز میکنه. انبیا را در درون هم نغمه هاست، طالبان را زان حیات بیبه هاست. پیغمبران همینطورن. اینا یک نغمه درونی دارن، نغمه های درونی دارن انبیا. یعنی نغمه های درونی یعنی نغمه هایی که از جان انبیا برمیخیزد. و کسانی که خواهان این نغمه ها باشن، حیات بیبها پیدا میکنن، به یک زندگانی میرسن که قیمت نداره، از بس گران قیمته. نشنود آن نغمه ها را گوش حس، که از ستم ها گوش حس باشد نجس. این چه تعلیمی میده؟ میگه اون کسی که مادیه، یک سره در زندگی حیوانی و شهوانی غرقه، یک سره اهل ستمه، حالا یا به خودش ستم میکنه یا به دیگران ستم میکنه. کسی که بوی حق به مشامش نرسیده، خب این گوشش اون نغمه ها رو نمیشنوه. با گوش دل باید نغمه انبیا رو شنید، نه با گوش حس. گوش حس از بس ما ظلم و ستم کردیم نجس شده، پست شده، تباه شده، از بین رفته. نشنود آن نغمه ها را گوش حس، که از ستم ها گوش حس باشد نجس. نشنود نغمه پری را آدمی، کو بود ز اسرار پریان اعجمی. یه مثالی میزنه، میگه انسان صدای جن رو نمیشنوه. پری اینجا به معنای جنه، اجنه هستند. ما نباید فکر کنیم که جن یه موجود افسانه‌ایه، نه. وقتی در قرآن آمده که جن و اجنه، جنیان، پریان، موجوداتی هستند برای خودشون، عالمی دارن، اما ماها صدای اونا رو نمیشنویم. ماها نسبت به اونا اعجمی هستیم، یعنی بیگانه ایم، ما زبون اونا رو نمیدونیم، پس صداشون رو نمیشنویم. عربها به غیر عربها میگفتن عجم. عجمه در عربی به معنی گنگی و بیزبانی و لالیه. کسی که زبان عربی رو نمیفهمیده از نظر اونا لال بوده. به همه غیر عرب زبانا و به ویژه به ایرانیا میگفتن عجم. دیگه این لفظ بعدن از اصل خودش دور شده و به معنای غیر عرب و به ویژه به معنای فارس در آمده. اخیراً کتابی میخوندم که صحبت از این بود درش که عربها به اتریش میگن نمسه و به اتریشی میگن نمساوی. در زمان ناصرالدین شاه و قاجارم بعضی از اتریشی ها که میامدن اینجا، اتریشی که بودن، ادبا که بیشتر به عربی می نوشتن، می گفتن نمساوی. مثلا حکیم شلیمر که توی دارالفنون درس می داده، من یادمه که اول فرهنگ طبیش نوشته حکیم شلیمر نمساوی، اگر اشتباه نکنم. اون وقت صحبت این بود که چرا به اتریش میگن نمسه. بعد تو اون کتاب نوشته بود که نمسکی به زبان روسی یعنی لال. این اتریشی ها که آلمانی حرف می زدن و هم مرز با روسیه بودن، وقتی سفر می کردن به روسیه، روسا برای مشخص کردن اینا همون قاعده عربا رو برای عجما به کار می بردن. روسا هم به اتریشی ها می گفتن نمسکی. اون وقت از اینجا این روی اتریشی ها موند و در خیلی از زبون‌ها به جای اتریش، آستریا گفتن نمسه. درست این همین اتفاقی که افتاده بین ما و عرب‌ها که ما شدیم عجم. نشنود نغمه پری را آدمی، کو بود ز اسرار پریان اعجمی. گرچه هم نغمه پری زین عالم است، نغمه دل برتر از هر دو دم است. میگه ولی این مثال منم خیلی مثال خوبی نیست، چون هم نغمه پری، هم صدای جن، هم صدای انس، هر دو مال همین عالم طبیعته. ولی من که صحبت از نغمه انبیا میکنم، او بالاتر از نغمه طبیعته، از هر دو عالم بالاتره. گرچه هم نغمه پری زین عالم است، نغمه دل برتر از هر دو دم است. این هر دو دم اشاره به نغمه آدمی و نغمه پری میکنه. دم که همون نفسه، اشاره به نغمه است، صدایی که با دم تولید میشه. گرچه هم نغمه پری زین عالم است، نغمه دل برتر از هر دو دم است. که پری و آدمی زندانی اند، هر دو در زندان این نادانی اند. چرا من میگم که تعالیم انبیا، نغمه های انبیا فرق داره با نغمه آدمی و پری؟ برای اینکه آدمی و پری، جن و انس، هر دو در این دنیای جهالت زندانی هن. این دنیا چرا دنیای نادانی است؟ برای اینکه حجاب مادی ما رو از آگاهی به عالم ملکوت مانع میشه. ما غیر از همین محسوسات چیز دیگه ای نمیبینیم و نمیفهمیم. ما زندان نادانی هستیم هممون، هم آدمیان هم پریان. که پری و آدمی زندانی هن، هر دو در زندان این نادانی هند. حالا دلیل میخوای که چرا هر دوشون در زیر این گنبد آسمان زندانی شدن؟ برو سوره رحمان رو بخون. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. خداوند در سوره رحمان میگوید ای جماعت جن و انس، ای جماعت آدمیان و پریان، اگه میتونید که از گستره آسمان ها و زمین به بیرون راه پیدا کنید، برید بیرون. اگه میتونید فلک رو سقف بشکافید، این تعبیر حافظ، خب بشکافید، ولی نمیتونید. وقتی میتونید که سلطان داشته باشید، قدرت داشته باشید، اقتدار داشته باشید. حالا این اقتدار با علم، یک نیروی لازم داره که شما بتونید از این جهان محسوس طبیعی و طبیعت برتر برید. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. مولانا میگوید که دلیل میخوای که چرا جن و انس زندانی هن؟ معشر الجن سوره رحمان بخوان، تستتی او تنفذو را بازدان. یعنی یه بار دیگه برو بخون، یه بار دیگه بفهم. بازدان یعنی واخوانی کن، خوندی دوباره بخون. نغمه های اندرون اولیا اولا گوید که ای اجزای لا، هین زلای نفی سرها برزنید، زین خیال و وهم سر بیرون کنید. ای همه پوسیده در کون و فساد، جان باقیتان نروید و نزاد. خب این نغمه های درونی اولیا چی میخواد بگه؟ اولین پیام اولیای خدا و انبیای خدا با ما اینه، اونا به ما ندا در میدن، صلا در میدند، فریاد میزنن سر ما که آی اجزای لا، ای عناصر نیستی، شما هستی از خودتون ندارید. انسان چیزی از خودش نداره، نه یه تو خالیه دیگه، همان حرف اول مثنوی، بشنو از نی چون حکایت میکند. نی مگه چیزی داره؟ انسان اون نی تو خالیه. نی وقتی ارزش داره که اون نغمه عشق الهی ازش شنیده بشه. انبیا اومدن به ما بگن شما اجزای لا هستید. نیستی خودش چیه که حالا جزءش باشه؟ خب هین حالا دارن به ما نهیب میزنن، زلای نفی سرها برزنید، بیاید بیرون از این نیستی، از لای نفی. همطور که دانه از لای خاک بیرون میاد، شما از لای نفی بیرون بیایید. حالا اینجا باز یه ایهام و جناسی به کار میبره، این لا همون لای نیستیه، منتها میگه از لای نفی سراتون رو بیرون بیارید، مثل دانه که سبز میشه، از لای نیستی بیایید بیرون. همه عمرتون در خیال و وهمید، سرتون رو بیرون بیارید از این خیالات، فکر میکنید که هستید ولی نیستید. همه اونایی هم که الان در بحر عدم گم شدن، مثل ما یه روزی فکر میکردن که هستند، ولی بعد معلوم شد که هستی از خودشون ندارن. یه رگ خیلی کوچک باریک مویی توی مغزشون یک لحظه گرفت، به نیست مبدل شده. ما چیزی از خودمون نداریم، ما میگیم همه چی مال منه. خود من مال کیه؟ خود این من در اختیار صاحب این حرف نیست که بعد بگیم همه چی مال اون منه. اختیار من در دست خود من نیست، تا اختیار بقیه چیزا که مال منه در اختیار من باشه. ای همه پوسیده در کون و فساد، جان باقیتان نروید و نزاد. میگه شماها در این عالم کون و فساد اسیرید، پوسیدید، مثل یه برگی که زیر خاک میپوسه. این عالم عالم کون و فساده، عالم تحوله. کون یعنی به وجود آمدن، فساد یعنی تباه شدن. عالم طبیعت عالم دگرگونیه، دائم یه چیزی تکوین پیدا میکنه، پدید میاد، بعد یه سیری میکنه و نابود میشه. اینجا فساد به معنای بدکاری نیست، به معنای زشتکاری نیست، معنای فلسفی کلمه است. فساد یعنی اینکه یک در حکمت مشاء و فلسفه ارسطو، فساد به معنی اینه که یک موجودی صورت خودش رو از دست بده، این فساده، که اون وقت متحول بشه به یه چیز دیگری. مثلا انسانی که میمیره، صورت انسانیش از بین میره، این تبدیل میشه به جماد. این فرایند کون و فساده. خاکی که تبدیل به گیاه میشه، گیاهی که تبدیل به حیوان میشه، حیوانی که تبدیل به انسان میشه، از پله های تکوین در عالم کون و فساد میره بالا. بعد سیر نزولیش پایین اومدن از پله های فساده. این عالم عالم کون و فساده. ما انسانایی که به عالم غیب و عالم معنا و عالم بالا توجه نداریم، پوسیده در عالم کون و فسادیم. اون جان باقی ما، اون حیات ابدی ما توی این عالم نه رویش داره نه زایش. ای همه پوسیده در کون و فساد، جان باقیتان نروید و نزاد. گر بگویم شمع ایزان نغمه ها، جان ها سر برزنند از دخمه ها. دخمه به معنای گوره، مخصوصا در آیین زرتشتی ها دخمه میگویند، جای تنگی که مرده رو اونجا جا میدادن، این رو میگفتن دخمه، که حالا ما دخمه رو به معنای هر جای تنگی هم به کار میبریم. مولانا میگه که من اگه یه مختصری از نغمه های انبیا رو شرح بدم، مرده ها زنده میشن، از گور بیرون میان، جان ها سر برزنند از دخمه ها. گوش را نزدیک کن کان دور نیست، لیک نقل آن به تو دستور نیست. میگه اگه میخوای بشنوی نغمه های اولیا رو، گوشتو بیار جلو، خیلی فاصله ای نیست، فقط تو باید گوش کنی. اینطور نیستش که بشه این رو به تو منتقل کرد بدون اینکه همت کنی و گوش کنی. به قول امروزی ها که شوخی میکنن، نمیشه کپسولشو بخوری. خب به بعضی میگن چرا نماز نمیخونی؟ میگه من قرصشو میخورم. مثل این که مثلا میگن چرا آمپولو نمیزنی؟ میگه من قرصشو میخورم. مولانا میگه اینطور نیست این تعالیم انبیا و نغمه ها و اینایی که بگی من قرصشو میخورم و اینا، نه. لیک نقل آن به تو دستور نیست، یعنی مجاز نیست که فکر کنی بیارن در خونه تحویلت بدن. باید گوش کنی، گوش را نزدیک کن کان دور نیست، لیک نقل آن به تو دستور نیست. هین که اسرافیل وقتند اولیا، مرده را زیشان حیات است و حیا. جانهای مرده اندر گور تن، بر جهد زاوازشان اندر کفن. میگه اولیا و انبیای خدا اسرافیل زمانه هستند. همونطور که اسرافیل در آخرت مرده ها رو زنده میکنه، انبیا هم در طول زمان کارشون همینه. مرده را زیشان حیات است و حیا، هم زندگی پیدا میکنن هم اخلاق پیدا میکنن. حالا اینجا حیا به معنای اخلاقه، یعنی حیات اخلاقی پیدا میکنن. جانهای مرده اندر گور تن، بر جهت زاوازشان اندر کفن. همونطور که مردگان از کفن بیرون میان و زنده میشن، ما مردمی هم که در گورهای تن مرده ایم، حرکت میکنیم، حرف میزنیم، ظاهرا زنده ایم، ولی اون جان الویمون مرده است تو این گور تن ما. این تن ما قبر جان ملکوتی ماست. انبیا این جانها رو از درون گورهای تن زنده می کنند. و این جانها چی حرفشون؟ گوید این آواز زاواها جداست، زنده کردن کار آواز خداست. ما بمردیم و به کلی کاستیم، بانگ حق آمد همه برخواستیم. حرف این جانها چیه؟ اینجا مولانا فعل مفرد به کار برده برای جانها که جمع هستند. گوید این آواز زاواها جداست. این جانهای مرده که زنده میشن میفهمن که این حرفای انبیا فرق داره با حرف بقیه. این صدا با صدای بقیه فرق داره. خب پیغمبر یه مطلبی میگفت، یه کسی یک بار که میشنید زیر و رو میشد، زنده میشد. میفهمید این آواز با بقیه آوازها فرق داره. این آواز اثرش حیات بخشی، زنده کردن، زنده کردن کار آواز خداست. ما بمردیم و به کلی کاستیم. ما مردم مرده ایم، خودمون رو به کلی نابود کرده ایم. ما بمردیم و به کلی کاستیم، یعنی از بین بردیم خودمون رو. بانگ حق آمد همه برخواستیم. اما وقتی که صدای انبیا رو شنیدیم، صدای اولیا رو شنیدیم، مثل مرده زنده شدیم. بانگ حق اندر حجاب و بی حجیب، آن دهد کوداد مریم را زجیب. خب صدای خدا، بانگ حق، چه با واسطه چه بی واسطه، اندر حجاب و چه بی حجاب. حجاب وقتی ممال بشه، الفش به یه مبدل میشه، میشه حجیب. مولانا از این قاعده ادبی عربی در جور کردن قافیه زیاد استفاده میکنه، رکاب و رکیب مثلا. بانگ حق اندر حجاب و بی حجیب، چه بی واسطه چه با واسطه. آن دهد، یعنی اون تأثیر رو داره، کوداد مریم را زجیب. خداوند چطور از گریبان خودش اصطلاح در مریم دمید و مریم صاحب عیسی شد. این جیب اینجا یعنی جیب، یعنی گریبان. خداوند چطور لطف کرد به مریم و مریم رو بارور کرد. بانگ حق هم همین کارو میکنه. ای فنا پوسیدگان زیر پوست، باز گردید از عدم زاواز دوست. مطلقاً آواز خود از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. خطاب میکنه به همه ماها، ای فنا پوسیدگان زیر پوست. بله، یه پوستی بر اندام شما کشیده است، ولی زیر این پوست خبری نیست. همه فانی هستید، همه پوسیده هستید، یعنی تو خالی هستید. درست نقطه مقابل صمد که ما میگیم الله الصمد، فرق ما با خدا همینه که ما هستیمون از خودمون نیست، تو خالی هستیم، اما خدا صمده، یعنی توپره، از خودش هستی داره. ما زیر پوست پوسیده ایم. ای فنا پوسیدگان زیر پوست، بازگردید از عدم زاواز دوست. نغمه خدا رو بشنوید از زبان انبیا و زنده بشید. هر نغمه ای که هست از خداست. مطلق یعنی مطلقاً، مطلقاً آواز خود از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. بله، انبیا که بندگان خدا هستند، جزو عباد الله هستند، شما نغمه الهی را از حلقوم اینا میشنوید، ولی اینا که از خودشون ابداع نکردن، اینها دارن آواز الهی رو به گوش ما میرسونن. اینجا باز ما اشاره میکنیم به اون نکته که اگر ما توسل به اولیاء خدا پیدا میکنیم، توسل به ائمه پیدا میکنیم، ما معتقدیم که داریم آواز شهر رو از حلقوم اونها میشنویم. به قول مولانا، با حجاب و بی حجیب، با واسطه یا بی واسطه. با واسطهش اینه که نغمه رو از زبان اولیا بشنویم، ولی چه از زبان اولیا بشنویم چه بی واسطه بشنویم، از خود خدا، همه اینا از خود خداست. ما این بحث رو به همین جا خاتمه میدیم و انشاءالله نوبت بعد قصه پیر چنگی رو دنبال میکنیم. همه شما رو هم به خدا میسپریم. Thank you.